داستان کوتاه وحشت نوشته ی نانسی تیتوس.
تسا که از شدت ناراحتی به خشم آمده بود، متوجه شد که حتی اتومبیلش هم از کار افتاده و اشکال فنی در موتور آن پیدا شده. آن شب با اتومبیل استیشن قرازش از نیمه راه مطب به پزشک مراجعت می کرد و در امتداد جاده خلوتی که از کنار جنگل می گذشت به طرف خانه دور افتادهی که او و شوهرش کیت 2 ماه قبل کرایه کرده بودند پیش می راند.
هر وقت که کیت برای انجام کارهای خودش به مسافرت می رفت، همین وضع تکرار می شد. مثلا آن روز بعد از ظهر تسا متوجه شده بود که طفل او تری صورتش گل انداخته است و بیمار به نظر می رسد. اولین اضطراب از همینجا شروع شد. بعد از شام برای آنکه خیالش راحت شود، حرارت بدن طفل را اندازه گرفت. تری تب داشت. حرارت بدنش به 102 درجه فارنهایت می رسید. چند لحظه نگذشته بود که تب طفل بالاتر رفت و ناگهان بدنش به تشنج افتاد. اما ای کاش ناراحتی فقط بیماری طفل بود. وقتی تسا گوشی تلفن را برداشت تا بیماری کودکش را به طبیب نزدیکترین دهکده خبر بدهد و او را به بالین طفل بیاورد، متوجه شد که تلفن از کار افتاده است. به ناچار با تنها وسیله‌ای که در دسترس داشت، یعنی استیشن قرازش، تری را که در پتویی پیچیده بود به منزل دکتر برد. تسا در ضمن آنکه مشغول راندن اتومبیل بود، در دل خود آرزو می کرد که ای کاش طبیب دهکده در منزلش باشد. چقدر خوب است که الان مشغول شام خوردن باشد و او را ببینم. ولی پسر او بابی که همراهش آمده بود و روی پشتی صندلی جلو خم شده بود، به او مهلت تفکر بیشتری نداد و با استراب گفت: مادر، یک نفر عقب ماشین خوابیده. تسا بدون آنکه از اعلام خطر پسر 12 ساله اش ناراحت بشود، با خونسردی جواب داد: مزخرف نگو، هیچ کس به غیر از مادر اتومبیل نیست. زیر لاستیک کف ماشین مادر، نگاه کن، زیر لاستیک. قلب تسا واقعی ناگواری را پیش بینی کرد. نگاهی به آینه ماشین انداخت و ملاحظه کرد که پشتی صندلی عقب به جلو خم شده است. ولی ناراحتیش را مخفی کرد و به پسرش گفت: حتما تو و لیزا یادتان رفته که بعد از بازی کردن توی ماشین لاستیک‌ها رو 2 مرتبه کف اتومبیل بندازید. همیشه یادت باشد که هر وقت بازیتان تمام شد لاستیک‌ها رو از روی تشک بردارید. اما امروز من و لیزا به گاراژ نرفتیم. یادت رفته. راستی ببین لیزا هنوز مشغول شکلات خوردن است. تسا در حالی که سعی می کرد افکار ناراحت کننده را از خود و پسرش دور کند، دستش را روی گونه تری که کنار او بود گذاشت. هنوز بدن طفل از شدت تب می سوخت. تسا مجبور شد که با 2 دستش فرمان اتومبیل را محکم بگیرد، زیرا که به انحنای جاده رسیده بود و می ترسید که نتواند اتومبیل را درست کنترل کند. نور چراغ‌های جلوی اتومبیل او چند ستون مدوری را که جلوی درگاه منزلی قرار داشتند روشن کرد. ستون‌ها آنقدر نزدیک بودند که ترسید خود و بچه‌هایش بر اثر تصادف با آنها از بین بروند. به این جهت با تمام قدرتی که در پاهایش داشت پدال ترمز را فشرد. ناگهان حس کرد که جسم سنگینی از روی صندلی عقب استیشن به کف اتومبیل افتاد. در یک لحظه پر از اضطراب و وحشت اینطور تصور کرد که مرد مستی در خارج از دهکده اتومبیل او را پناهگاه مناسبی تشخیص داده و روی صندلی عقب آن خوابیده است. از شدت ناراحتی سراپایش به لرزه درآمد، ولی همین که نور چراغ‌های اتومبیلش روی سنگ‌های جلوی منزل والتر فیلدینگ افتاد، تسکین یافت. والتر فیلدینگ و زن جوانش آلیس هم منزلی در خارج از دهکده داشتند. آنها تنها زندگی می‌کردند. والتر تسا کارول و شوهرش را خیلی احترام می‌کرد. از دو ماه قبل که به این مکان اسباب کشی کرده بودند، والتر مواظب بود که به آنها بد نگذرد و اگر کمکی از دستش برمی آید مضایقه نمی کرد. هر وقت هم که کاری نداشت به منزل آنها می رفت و از روزهای خوش گذشته برایشان تعریف می کرد. تسا نگاه سریعی به صندلی عقب استیشن انداخت و در دل خود گفت: به غیر از تشک خالی چیزی نیست. باز هم تنها مانده، اما افکار عجیب و غریبی به سراغم آمده. نه، همه اینها تصورات باطل است. غیر از من و بچه هایم کسی در اتومبیل نیست. دو مرتبه موتور را روشن کرد و به راه افتاد. از دودکش منزلش که روبروی او بود، دود غلیظی به هوا برمی‌خاست. می‌دانست که در طبقه اول آن ساختمان مردی به نام استفان رادیسکی زندگی می‌کند که کارش شعبده‌بازی و چشم‌بندی است. شاید این دود غلیظ مقدمه یکی از حقه‌بازی‌های او بود. ولی همین دود تسا را به فکر دیگری انداخت. ناراحتی سوم شروع شد. خوب بود قبل از خروج از منزل بخاری ها را روشن می کرد تا در مراجعت طفل بیمارش سرما نخورد. هنوز از این وسوسه خلاص نشده بود که بابی با لحن مظفرانه ای گفت: مادر، دیدی گفتم مردی عقب اتومبیل خوابیده؟ وقتی ترمز کردی از روی صندلی پرت شد. تسا هم صدای افتادن او را شنیده بود، ولی می‌خواست خودش را اغنا کند که اشتباه کرده. ناگهان دریافت که استدلال او هر چند محکم باشد، نمی‌تواند وحشت فوق‌العاده‌اش را تخفیف دهد. از تصور اینکه ممکن است مرد مستی که عقب اتومبیل خوابیده است بر اثر تکان شدید استیشن از خواب بیدار شود و از پشت سر به او حمله کند، بر خود لرزید. مثل اینکه از هر طرف ناراحتی تازه‌ای به او روی می‌آورد، زیرا که لیزای کوچولو با صدای نازکش گفت: مادر، ببین قیافه تری چقدر بامزه شده. تسا به سرعت دستش را روی پیشانی تری گذاشت. ضربان نبض پیشانی کودک را حس کرد. درست موقع شروع تشنج بود. به سرعت اتومبیل را نگاه داشت و بعد از طی نیم دایره‌ای به منزل مراجعه کرد. به جای هر کار دیگری لازم بود به فکر نجات جان فرزندش باشد. همین که به در آشپزخانه منزلش نزدیک شد، موتور اتومبیل را خاموش کرد. تری را به بغل گرفت و به آشپزخانه دوید. پتویی را که به بچه پیچیده بود باز کرد و زیر شیر آب سرد گرفت. پتو را روی سر و صورت تری انداخت و از همان راه آشپزخانه به طرف اتاق خوابش رفت. در ضمن فراموش نکرد که تمام چراغ‌های منزل را روشن کند. در کوریدور چشمش به تلفن افتاد و ضمن اینکه در دلش از خدا کمک می‌خواست، گوشی تلفن را برداشت. امیدوار بود که شاید بتواند از آن استفاده کند، ولی به جای صدای معمولی تلفن، خرخر ناراحت کننده‌ای به گوشش رسید و امید او را تبدیل به یأس کرد. با دست‌های لرزانش گوشی را روی تلفن گذاشت. عجز و بیچارگی از چشم‌هایش می‌بارید، ولی لحظه ای نگذشت که لبخند ضعیفی بر لبانش نقش بست و به سرعت به طرف حمام دوید، چون یادش آمد که چند وقت قبل دکتر معالج اطفالش به او یاد داده بود که در مواقع ضروری و خطر چه کار بکند. بالاخره بعد از تقلای فراوان تب کودک قطع شد. تسا در حالی که اشک خوشحالی در چشمانش حلقه زده بود، کتش را پوشید و کنار تخت خواب تری چنباتمه زد. می‌خواست تا صبح آنجا بنشیند. اگر قبل از تأثیر دارو تب طفل بالا می‌رفت، خطر تشنج دیگری در پیش بود. بابی که همه جا دنبال مادرش می‌رفت، همین که او را بیکار یافت، از او پرسید: مادر، راجع به مردی که توی اتومبیل خوابیده چه فکر می‌کنی؟ آیا او تا صبح توی ماشین ما می‌خوابد؟ تا این لحظه بیماری تری به او اجازه نداده بود که فکر دیگری بکند. تمام توجه او معطوف پرستاری از کودکش بود، ولی مقدر این بود که دقیقه‌ای بدون ناراحتی نگذراند و بابی هم مأمور شکنجه‌اش بود، چون دو مرتبه سوالش را تکرار کرد. از نظر تسا امکان اینکه شخصی در استیشن مخفی شده باشد وجود نداشت. تمام جریان آن شب مثل کابوس وحشتناکی از خیالش می گذشت. ولی با همه اینها نمی توانست خودش را قانع کند که چیزی نشنیده. احساسی غیرعادی او را برانگیخت تا از بودن یا نبودن میهمان ناخوانده‌ای در اتومبیلش مطمئن شود. به این جهت دستی به سر پسرش کشید و جواب داد: دو سه دقیقه صبر کن تا من برگردم. میروم ببینم چه خبر است. به سرعت از پله‌ها پایین دوید و از آشپزخانه چراغ قوه کوچکی با خودش برداشت. هوای سرد شب او را به لرزه درآورد چون فراموش کرده بود که لباس کافی بپوشد، ولی بدون توجه به طرف پشت اتومبیل رفت و نور چراغ قوه‌اش را از پنجره عقب استیشن متوجه داخل ماشین کرد. ناگاه از ترس صدای خفیفی از گلویش خارج شد و چند قدم به عقب پرید، زیرا بابی راست گفته بود. مردی روی صندلی عقب اتومبیل خوابیده بود. آهسته در اتومبیل را باز کرد و لاستیک‌های کف اتومبیل را که آن مرد مثل پتویی رویش انداخته بود از روی سر و شانه‌های او عقب زد. مزاحم نیمه شب او نخوابیده بود، بلکه مرده بود. چشمای جسد به سقف استیشن دوخته شده و دهانش نیمه باز مانده بود. تا جایی که می‌توانست در آن اوضاع و احوال حواسش را جمع کند، مقتول را قبلا در آن حوالی ندیده بود. موج تهوع گلوی او را گرفت، به ماشین تکیه داد و سعی کرد لرزش بی اراده سراپایش را کنترل کند. تا آن وقت هرگز با جسدی روبرو نشده بود. چند دقیقه گذشت، اینطور به نظرش رسید که جسد متعلق به مردی است که بر اثر تصادف زخمی شده. ولی چطور یک نفر مصدوم مشرف به مرگ می توانست داخل اتومبیل بشود؟ اگر شدت تصادف به اندازه‌ای بود که باعث مرگ او شده، مسلماً در لحظات اول قدرت حرکت را از او سلب کرده. ممکن است شخص دیگری او را تا اینجا آورده باشد؟ نه. چرا به جای اتومبیل من او را به بیمارستان نرسانده؟ شاید بعد از اینکه زخمی شده خودش را روی زمین کشیده و وقتی که به اینجا رسیده، چون حس کرده که قدرتش تحلیل می رود، بهتر دیده چند دقیقه روی تشک اتومبیل بخوابد و همین کار را هم کرده. منتها خواب او بیداری به دنبال نداشته. تسا با ناراحتی خودش را عقب کشید. آنقدر گیج شده بود که به درستی نمی دانست آنچه می بیند حقیقت دارد یا نه. ولی پس از کمی تأمل دریافت که واقعاً جسد روی تشک اتومبیل او افتاده. از تجسم این موضوع سراپایش به لرزه افتاد. پیش خود اینطور تصور کرد که جسد متعلق به مردی است که در همین حدود به قتل رسیده و چون او اولین شخصی است که جسد را پیدا کرده، باید فوراً به پلیس اطلاع بدهد. بدین تصمیم به طرف راهروهای خلوت و تاریک ساختمان به راه افتاد. در ضمن راه از یادآوری پیراهن آبی، ژاکت سیاه و موهای مجعد جسد به نظرش رسید که صاحب آن را قبلاً ملاقات کرده، ولی هرچه به مغزش فشار آورد، نتوانست محل ملاقات را تعیین کند. کم کم نزدیک میز تلفن رسید، گوشی را برداشت، اما متاسفانه صدایی از گوشی به گوشش نرسید. با حرکتی عصبی چند مرتبه بر روی تلفن دست زد و دکمه های آن را فشار داد، ولی فایده ای نداشت. ناگهان صدای پایی او را از محلی که ایستاده بود به عقب راند. همین که سرش را در جهت صدا برگرداند، متوجه شد که بوبی با لباس خواب بالای پله ها ایستاده است. مادر، کجا بودی؟ تسا از پله ها بالا رفت. نمی توانست اطفالش را تنها بگذارد و شخصا به پلیس مراجعه کند. چند پله بالا نرفته بود که دستش را به نرده فلزی گرفت و ایستاد. و عرق سردی از سر و رویش جاری شد، زیرا فهمیده بود که سیم تلفن را عمدن قطع کردند. شاید قاتل قبل از شروع جنایتش به فکر تلفن منزل او هم بوده. شاید وقتی که او از منزل خارج شده و جسد را پیدا کرده، قاتل برای اینکه از هر لحاظ در امان باشد، سیم تلفن او را قطع کرده. ولی چرا؟
او که می توانست جسد را در اتومبیل بگذارد و فرار کند، یا اینکه اگر از جهت تسا خیالش ناراحت بود می توانست او را هم به قتل برساند، اما چرا این کار را نکرده بود؟ آیا از بیماری تری اطلاع داشت و می دانست که تسا اطفالش را تنها نمی گذارد؟ جواب هیچ کدام از این سوال‌ها معلوم نبود، فقط این موضوع مسلم بود که قاتل او را می‌شناسد و از کسالت تری با خبر است و چون حدس نمی‌زده که آن شب استیشن آنها مورد استفاده قرار گیرد، قربانی خودش را در آنجا مخفی کرده، ولی آنقدر هم احمق نبوده که به منزل خودش برگردد، بلکه در همان حوالی کشیک داده تا ببیند چه شخصی جسد را پیدا می کند و بعد از دیدن مقتول چه عکس العملی از خود نشان می دهد. با این ترتیب اگر تری هم مریض نبود، باز هم تسا نمی توانست از منزل خارج شود، زیرا ساکنین انگشت شمار آن حدود هم می دانستند که شوهرش به مسافرت رفته و او با بچه ها تنها مانده است. شاید قاتل یکی از همسایگان او بود. با این افکار پله ها را طی کرد. قبل از هر چیز سعی داشت نگذارد بابی متوجه وحشت فوق‌العاده او شود. بعد از آنکه پسرش را به اتاق خودش راهنمایی کرد، کنار تخت خواب او نشست و داستانی را که مورد علاقه بابی بود برایش خواند. اما خودش از داستان چیزی نفهمید، چون در این فکر بود که قاتل مرا می‌شناسد. اما کدام یک از همسایگان او قاتل بودند؟ او و شوهرش تازه به این مکان آمده بودند.
والتر و زنش واندا، استفان، جورج روشفورد، کدام یک قاتل بودند؟
فقط آنها از بیماری تری اطلاع داشتند و می دانستند که او آن شب در منزل می ماند. قبلن خودش به والتر گفته بود که تصور می کند تری تب دارد و همچنین در موقع صحبت با استفان به او گفته بود که می ترسد لازم شود به دکتر تلفن کند. شاید آنها هم به زنهایشان موضوع را گفته باشند و جورج روشفورد هم از دهان مستخدمینش جریان را شنیده باشد، ولی با این همه کدام یک قاتل بودند؟ تسا در فکر غوطه‌ور بود که ناگهان صدای پایی از روی پله‌های چوبی ساختمان به گوشش رسید. در محوطه جنگل باد تندی از بین درخت‌ها زوزه می‌کشید و پنجره‌های اتاق را می‌لرزاند. درست مثل این بود که اشباح وحشتناکی به او و اطفالش حمله کرده باشند. اطفالش را بوسید و از اتاق خارج شد. برای آرامش خاطر خودش در اتاق بچه ها را قفل کرد و همچنین در اتاق خواب خودش را هم از داخل بست. وقتی وارد اتاق خوابش شد، از پشت دیوار نازکی که بین اتاق خواب او و اتاق بچه ها قرار داشت، صدای تنفس آرام و منظم کودکانش را می شنید. در همان حال به ساعت رومیزی کنار دستش نگاه کرد. لازم بود حداقل یک ساعت دیگر بیدار بماند تا وقت دوای تری برسد. ولی آیا در این فاصله قاتل بیکار می نشست؟ او که می دانست تسا جریان را فهمیده؟ نه، او می داند که من کاری از دستم ساخته نیست و مطمئن است که نمی توانم آزاری به او برسانم. نه، او با من و اطفالم کاری ندارد. کم کم پلک چشمهایش روی هم افتاد. نزدیک بود بخوابد که غفلتاً صدایی از درون منزل به گوشش رسید. مثل این بود که یک نفر در می زند. تسا از رخت خواب پرید و وسط اتاق مبهود ایستاد.
کسی که در میزد قاتل بود یا نگهبان جنگل؟ هیچ کدام. چون چند دقیقه که گذشت یادش آمد که کتری بزرگی را پر از آب کرده و روی چراغ گذاشته تا به جوش بیاید. حتما کتری جوش آمده و این صداها مال در کتری است. شاید هم اینطور نبوده، چون رادیاتور اتاق او از شدت حرارت سرخ شده بود و تسا می دانست که اگر ساعتی بیشتر به همین حال بماند منفجر می شود. تصمیم گرفت به آشپزخانه برود و مقداری از زغال سنگ کوره حرارت مرکزی را خاموش کند. ولی همین که یک قدم برداشت، احساس ترس او را بر جای خودش می خواهد. می ترسید از اتاق دربسته اش خارج شود. بیشتر از جان بچه هایش می ترسید. اگر بعد از رفتن او قاتل بالا می آمد چه کار می کرد؟ شاید قاتل منتظر چنین موقعیتی بوده تا به اطفال او نیز سوء قصد کند. از بیچارگی نگاهی به اطرافش انداخت. کنار تلفن از کار افتاده و بی‌مصرف اتاق او تصویر خندان شوهرش قرار داشت. موجی از احساسات گوناگون در او بیدار شد. نسبت به خودش احساس ترحم کرد و در دل به شوهرش گفت: نمیدانی که امشب به من چه می‌گذرد. برای تو مهم نیست چون در قید من نیستی. اما در همان موقع که از ترس می‌لرزید نمی‌توانست عصبانیت و خشم خود را نسبت به قاتل از یاد ببرد. مسلم می‌دانست که قاتل در نزدیکی او مخفی شده و مراقبش است و وقتی که بفهمد از او کاری ساخته نیست جسد را به جای دیگر انتقال می‌دهد. ولی آن وقت چه؟ شاید جسد را در رودخانه بیاندازد. در آن صورت اگر تساب پلیس مراجعه کند و آنچه را که دیده شهادت بدهد او را دروغگو و احمق خواهند خواند، زیرا نمی‌تواند محل دقیق مقتول را پیدا کند و در چنین صورتی اطمینان همه از او سلب می شد. ناراحتی و بلا تکلیفی او را به جنبش واداشت. اگرچه سراپای وجودش از ترس یخ زده بود ولی می بایست به هر حال کاری بکند. کاری که از او ساخته بود. به دنبال این فکر اطراف اتاق را نگاه کرد و ناگهان چشمش را به شمعدان برنزی سنگینی که روی بخاری قرار داشت دوخت. البته شمعدان اسلحه‌ای نبود که بتواند مردی را از پای درآورد، ولی وزن زیاد آن و برآمدگی‌های متعدد اطرافش به او قوت قلب می‌داد. حداقل می‌توانست اگر مورد حمله قرار بگیرد از خودش دفاع کند. چند لحظه گوش‌هایش را تیز کرد و بی حرکت نشست، ولی هیچ صدایی نمی‌آمد. شمعدان برنزی را از روی بخاری برداشت و آهسته به کنار در اتاق خزید و بعد از چند دقیقه سکوت محض یک بار در را با حرکت سریعی باز کرد. باز هم کسی پشت در مخفی نشده بود. ضربان قلب او افزایش یافت. هر تپشی مثل ضربه چکش سینه او را تکان می داد. اما او شمعدانی را که در دست راستش گرفته بود همچنان در دست فشرد و آهسته به آشپزخانه منزلش رفت. همین که در آشپزخانه را باز کرد، موجی از هوای گرم به صورتش خورد. صدای غرش آتش را می شنید. باز هم ناراحتی دیگری برای او پیش آمده بود. چطور می توانست آتش کوره را کمتر و ملایم تر کند؟ بیشتر از یکی دو دقیقه نمی توانست آنجا بماند، زیرا فضای آشپزخانه به حدی داغ بود که او را از خود بی خود می کرد. او هیچ وقت اینقدر زغال سنگ در کوره نمی ریخت و یادش آمد که امروز هم قبل از خروج از منزل اصولاً فراموش کرده بود که کوره حرارت مرکزی را روشن کند. پس چه شخصی کوره را روشن کرده بود؟ تسا خودش را عقب کشید و پای پله ها ایستاد. از آنجا هم می توانست شعله های بلند و قرمز آتش را به خوبی ببیند. پارچه کهنه ای برداشت و سعی کرد با آن در فلزی کوره را باز کند. ولی حرارت آنقدر زیاد بود که از پشت پارچه دست او را سوزاند. ناچار با میله بلندی که مخصوص به هم زدن زغال سنگ بود، در کوره را باز کرد. لبش را گاز گرفت و میله آهنی را روی زغال سنگ‌های مشتعل کوبید. چند مرتبه که این کار را کرد، از پشت توده زغال سنگ چشمش به بسته افتاد که شبیه لباس بود. کمی که دقت کرد، لباس‌های استفان را شناخت. ولی چرا او لباسهایش را به درون کوره انداخته بود؟ شاید لباسهایش خونی شده و قصد داشته آنها را به کلی از بین ببرد. بنابراین از کجا که او قاتل نباشد؟ نفرت عمیقی در دل خود نسبت به استفان پیدا کرد و با کمک همان میله آهنی بقیه لباسهای نیمه سوخته را از درون کوره خارج کرد و روی کف زمین انداخت. حالا فهمیده بود چرا حرارت کوره بدون مقدمه آنقدر زیاد شده. قاتل که عجله داشت هرچه زودتر مدرک جرم خودش را از بین ببرد، وسیله‌ای بهتر از آتش کوره حرارت مرکزی نیافته بود. تسا دو مرتبه کوره را روشن کرد و درجه حرارت را میزان نمود. لباسها را درون روزنامه پیچید و به جای شمعدان برنزی که از اتاق خوابش برداشته بود، سیخ بلند آهنی را انتخاب کرد و به سرعت از پله‌ها بالا دوید و به هر دری که رسید آن را پشت سرش قفل کرد. وقتی به طبقه‌ای که منزل داشت رسید، ناگهان چشمش به چراغ قوه‌اش افتاد و این فکر برایش پیدا شد که با نور چراغ علامت بدهد و کمک بطلبد.
از اینکه قبلا به این فکر نیافتاده بود خودش را ملامت کرد. سیخ آهنی را به دیوار تکیه داد و چراغ را برداشت. سری به بچه هایش زد. هر سه خواب بودند. آهسته برگشت و روزنامه را باز کرد. نگاه تندی به البسه نیمه سوخته استفان انداخت. پیراهن قرمز و سیاه؟ استفان چنین لباسی نداشت. بنابراین او قاتل نبود. زیرا تسا بارها والتر را دیده بود که همین پیراهن را پوشیده و در جنگل قدم می زند. والتر معمولاً هر روز بعد از ظهر پیراهن قرمز و سیاهش را می پوشد. حتما بعد از اینکه استفان کوره را روشن کرده، والتر به منزل او آمده و لباسهایش را به درون آتش انداخته. اینطور بهتر بود چون زنش آلیس چیزی نمی دید و نمی فهمید. و در نتیجه اشکالی برای او پیش نمی آمد. والتر نقشه دقیقی طرح کرده بود، فقط این مسئله را پیش بینی نکرده بود که ممکن است حرارت زیاد توجه تسا را جلب کند و او را به سر کوره بکشاند. تسا لبخندی زد و با این فکر که به منزل جورج علامت بدهد کنار پنجره مقابل منزل او رفت. از تپه مقابل نور چراغ‌های خانه جورج به او چشمک می زد. مطمئناً اگر کسی در آن اتاق‌ها بود، می توانست علامت چراغ قوه او را ببیند. پنجره را باز کرد و چراغ قوه‌اش را رو به منزل جورج گرفت و با کوشش فراوان علامت SOS را به وسیله نور چراغ قوه مخابره کرد. چند مرتبه این پیام را فرستاد تا اینکه صدایی از طبقه اول به گوشش رسید. مثل این بود که شخصی با احتیاط روی زمین می خزید. بعد صدای آرام و ملایمی می شنید. شخصی که در طبقه اول بود سعی می کرد پنجره را باز کند. تسا از اینکه تمام درها و پنجره ها را قفل کرده بود به خود بالید و نفس راحتی کشید. ولی آرامش او به طول نینجامید. چون کافی بود میهمان ناخوانده‌اش تنه‌ای به در بزند و قفل سبک آن را بشکند. مسلماً او که توانسته بود مردی را بکشد ضعیف و ناتوان نبوده، بلکه برعکس مرد گردن کلفتی بوده و مخصوصاً حالا که متوجه شده بود تسا لباسهایش را برداشته است و ممکن است هویت او را فاش کند، نیرویش چند برابر شده و برای ساکت کردن تسا آمده بود. احساس یأس و بیچارگی قوای تسا را در هم پیچید و مقاومت او را از بین برد. وحشت از مرگ مثل پرده قرمزی چشمهای او را پوشاند. میخواست فریاد بزند و کمک بخواهد، ولی شخصی در نزدیکی منزل او نبود و از طرفی فریاد در گلویش خفه شد، زیرا صدای شکستن شیشه های طبقه اول به گوشش رسید. ناگهان در عین ناراحتی برقی از امید چهره او را از هم باز کرد. او نمی بایست به این زودی تسلیم شود، چون مسلماً ترس از شناخته شدن شعور و حواس قاتل را مختل کرده بود و وحشت از گرفتاری به او اجازه نمی داد که درست فکر کند. او هم به اندازه تسا در عذاب بود. اگر تسا آنچه را که دیده بود و می دانست به کسی می گفت، مسلماً والتر نمی توانست از مجازات بگریزد. گذشته از این، او نمی توانست تسا را از بین ببرد، چون در آن صورت وقتی زنش آلیس شهادت می داد که آن شب خارج از منزل بوده، باز هم احتمال گرفتاری برایش موجود بود. ناگهان به یادش آمد که مقتول را قبلا کجا دیده بود؟ در جنگل. وقتی با بوبی و لیزا در جنگل قدم می زد، مرد جوانی را که موهای مجعدی داشت و کنار درختی ایستاده بود دیده بود. او خیلی خوش لباس و قوی هیکل بود، اما تنها نبود، بلکه وعده ملاقاتی داشت. تسا و اطفالش چند قدمی از او دور نشده بودند که از طرف مقابل چشمش به آلیس زن والتر افتاد که وحشت زده و مضطرب با عجله می دوید. پس آلیس به شوهرش خیانت می کرد و با آن جوان موسیا وعده ملاقات داشت. تسا آن شب بسیار ترسیده بود، اما بر اثر بیماری تری جریان بعد از ظهر را فراموش کرده بود. ولی اکنون مسئله برایش حل شده بود و می فهمید چرا والتر شخصی را به قتل رسید.
والتر از جمله اشخاصی بود که اگر حس کنند همسرشان به آنها خیانت می کند، از حسادت دیوانه می شوند. او هم هنگامی که متوجه انحراف زنش شده بود، برای تسکین غرور مردانگیش فاسق همسرش را به قتل رسانده بود. شاید هم خیال داشت بعدها به حساب زنش برسد. تسا مهلت تفکر بیشتری نیافت. صدایی از اتاق ناهارخوری به گوشش رسید. والتر وارد ساختمان شده بود. تسا چقدر وقت داشت تا خودش را به تراس فوقانی برساند؟ هیچ. اگر میخواست نقشه بکشد دیر میشد و والتر یکی دو دقیقه بعد او را برای همیشه ساکت و خاموش میکرد. به سرعت به اتاق خواب بچه ها دوید و آنها را به رخت خواب خودش آورد. اگرچه لیزا به گریه افتاد ولی بیدار نشد. با زحمت کشوی مبلی سنگینی را که در اتاق خوابش بود تا پشت در کشید. بعد سیخ آهنی و لباسهای نیمه سوخته را برداشت و به اتاق بچه ها رفت. درست مثل ماده ببری که زخمی شده باشد به هیجان افتاده بود و منتظر موجودی بود تا او را بدرد. قفسه لباسها و کتابهای اطفالش را پشت دری که به اتاق خواب خودش باز می شد گذاشت. به این ترتیب بچه های او در امان بودند و اگر والتر به سراغ او می آمد نمی توانست گزندی به آنها برساند. چون از راه دیگری نمی توانست به بچه ها نزدیک شود. مجبور بود اول تسا را از سر راه خودش بردارد. برای اطمینان خودش تخت خواب بابی را پشت دری کشید که به راه رو باز می شد. اما در آن موقع که این کار را می کرد، صدای پای والتر را از روی پله ها شنید. به سختی و تندی به نفس زدن افتاد. فقط از یک چیز می ترسید. او از روبرو شدن با قاتل وحشت داشت و می ترسید از عهده او بر نیاید. همچنان که سیخ بلند آهنی را در دستش می فشرد، کنار در پشت به دیوار ایستاد. اگر والتر وارد این اتاق می شد، تسا می توانست ضربه اول را به سر او بزند و آن وقت در صورتی هم که والتر بیهوش نمی شد و او را می کشت، باز هم جای ضربه روی سر و صورتش باقی می ماند و باعث می شد که او را دستگیر کنند. تکیه ای از لباسهای والتر را که از کوره در آورده بود، زیر بلوزش پنهان کرد. ناگهان صدای پای والتر را از راهروی مقابل شنید. چند لحظه بعد می توانست صدای نفس زدن او را هم بشنود. والتر پشت در ایستاده بود. دستگیره در چرخید اما باز نشد. صدای پای والتر را دو مرتبه شنید که به طرف درهای دیگر می رفت و سعی می کرد آنها را باز کند. در این فاصله چشم تسا به دفتر و مداد بابی افتاد. با عجله کاغذی از دفتر کند و با دستی لرزان اسم والتر فیلدینگ را روی کاغذ نوشت و آن را در سینه بندش مخفی کرد. دو مرتبه میله آهنی را محکم در دست گرفت و کنار دیوار ایستاد و با خودش گفت او هیچ وقت لباسهای مرا جستجو نمی کند. او باید کارش را به سرعت انجام بدهد و فرار کند. اصولا به فکرش نمی رسد که من او را شناخته باشم و نامش را برای پلیس یادداشت کرده باشم. مجدداً صدای پا نزدیک شد ولی این بار صدای ملایم و لحن آرام دیگری هم به گوش تسا رسید. خانم کارول، می دانم که شما منزل هستید. گوش کنید خانم کارول، در را باز کنید. باید با شما صحبت کنم. راجع به من اشتباه می کنید. می خواهم به شما توضیح بدهم. در را باز کنید. تسا خودش را به دیوار چسباند و جوابی نداد. والتر دستگیره را چند مرتبه چرخاند و گفت خانم کارول، می دانید که اگر بخواهم می توانم به زور وارد شوم. خودتان در را باز کنید. باید با شما صحبت کنم. تسا میله آهنی را محکم در دستش فشرد. از عصبانیت لبخندی زد. دهانش را باز کرد ولی صدایی از آن خارج نشد. در دل به او جواب داد و با خودش گفت بیا، حالا که میتوانی بیا. منتظرت هستم و خیلی خوب از تو پذیرایی میکنم. صدای ضربه های متوالی که والتر به در اتاق او میزد بلند شد. در چوبی و کهنه اتاق مگر چقدر میتوانست در مقابل هیکل سنگین او مقاومت کند. تسا خودش را پشت کشو مخفی کرد که ناگهان خنده استهزا آمیز و طولانی به گوشش رسید. صدای قهقهه مردی که میخندید باز هم بلند شد ولی صدا از فاصله دوری میامد. حتما علامت چراغ قوه او را دیده و برای کمک آمده بودند. با وحشت کنار پنجره رفت، آن را باز کرد و فریاد زد من اینجا هستم، کمک کنید، کمک. مردی که میخندید از خارج ساختمان گفت من پلیس هستم، مگر چه اتفاقی افتاده؟
یک نفر سعی می کند در اتاق مرا بشکند و داخل شود. زودتر، زودتر بالا بیایید. والتر هم متوجه گفتگوی او شده بود، چون فرار را برقرار ترجیح داد و گریخت. صدای پای سنگین او همزمان با صدای شکستن در ساختمان به گوش تسا رسید. از کنار پنجره عقب رفت و به کمد کوچکی که تا چند لحظه قبل پناهگاه او محسوب می شد تکیه داد. چند دقیقه بعد که صدای پای شخصی را از اتاق ناهارخوری شنید، با زحمت کشو را عقب کشید و در اتاقش را باز کرد. با تازه وارد دست داد، ولی گلویش خوش شده بود و نمی توانست حرفی بزند. صدای حرف زدن مردی از طبقه پایین و پشت ساختمان همراه با صدای قفل شدن دستبندی به گوشش رسید. زانوان تسا می لرزید و بیش از این نمی توانست سرپا بماند. روی پله ها نشست ولی بیهوش شد و پایین افتاد. پلیسی که پایین پله ها بود او را بغل کرد. خانم کارول، تمام شد. او را گرفتیم. نترسید. تسا چشمهایش را به زحمت باز کرد. پلیس مسنی که موهایش خاکستری بود اشارهی به او کرد و گفت او را گرفتیم. جسد یک نفر هم که کنار استیشن روی زمین افتاده. اینجا چه خبر است؟ جسد در اتومبیل من بود. حتما والتر سعی داشته جسد را به جای امتری ببرد. تسا روی پله آخری نشست. هنوز نمی توانست باور کند که بدون برخورد با والتر از خطر نجات یافته. کاغذی را که درون سینه بندش مخفی کرده بود درآورد و تمام جریان را برای پلیس تعریف کرد. در ضمن فراموش نکرد که لباسهای نیمه سوخته والتر را هم به آنها تحویل بدهد. وقتی صحبت او تمام شد، پلیس جوانتر گفت من باید به اداره گزارش بدهم و رفت، ولی دو سه دقیقه بعد با لیوانی آب سرد مراجعت کرد. تسا لیوان را از او گرفت و نوشید. کمی که آرامتر شد و هیجانش فرو نشست، از آنها پرسید راستی شما چطور شد که اینجا آمدید؟ از منزل روشفورد به شما تلفن کردند؟ آنها علامت SOS را که من با چراغ قوه مخابره کردم دیدند؟ هیچ کدام. شوهر شما از لندن تلفن کرد. شوهر من؟ بله. از رادیوی اتومبیل اینطور شنیدم. شوهر شما سعی کرده که از لندن با شما تماس تلفنی بگیرد، ولی تلفن منزل شما کار نمی کرده. او هم ناراحت شده به ایستگاه پلیس تلفن کرده و گفته ما به اینجا بیاییم و سری به شما و بچه ها بزنیم. شوهر شما اینطور تصور کرده که یکی از بچه ها کسالتی دارد. راستی شانس آوردید که تلفن منزلتان خراب بود. پاسبان محسن دنباله صحبت همکارش را گرفت و افسود ولی شوهرتان نمی دانست که شما بهتر از هر کسی مواظب بچه ها هستید. خب چند موضوع باقی مانده که باید بپرسم. اول، تسا از جایش پرید و صحبت او را قطع کرد. اوه بچه ها، وقت دوای تری گذشته. امیدوارم مرا ببخشید. یکی دو دقیقه دیگر برمی گردم. پلیس پیر خنده‌ای کرد و گفت خواهش میکنم بفرمایید. درست مثل زن من هستید. او هم همیشه به فکر بچه هایش است. تری بیدار شده و چشمهای آبیش را به مادر دوخته بود. تب او پایین آمده و سرخی صورتش کمتر شده بود. تسا قاشقی را از مایه سفید رنگی پر کرد و در حالی که دستش را پشت او گذاشته بود، دارو را به او می‌خورند. چشمهایش از اشک پر شد. نگاهش را به تصویر کیت که از کنار تلفن به او می‌خندید دوخت و در دل گفت من هیچ وقت تنها نیستم. کیت همیشه با من و در فکر من است.